داستان تخم مرغا چیه؟
ای بابا، اینو که جلسه قبل توضیح دادم. تخم مرغا از قرار مال یه خانم دکتر بوده که صبح میرفته مرغداری، ظهر بیمارستان، شب مطب. الان دنبال یه بیشبود میگرده، رنگ شده، تمیز، صبور، که جوجه بشن. حقوق خوب.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
از میارزه خریدم، چون میارزه شدیدن، نسخه ی نور خونه رو پیچیدم
با بروکس.
چرا پریشونی؟ چیه مسئله؟ ما بدله. خب دست من سه به دو حله
با بروکس،
همیشه جواب روشنه
با بروکس.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، روز ملی کودک بر امیدهای آینده مبارک باد. در این لحظه از شما دعوت میکنم با برنامه هوشیار همراه باشید.
سلام.
سلام.
برای برنامه تو رادیو اقتصاد میخوام یه اسم انتخاب بکنم.
با چه موضوعی؟
برای موضوع بروز دیگه.
خب چه موضوعی؟
مگه بروزتر از هوش مصنوعی هم داریم؟
هوشیار.
هوشیار خوبه؟ هوشیار.
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 خیلی خوش اومدین. آقای سروری هم که هنوز نرسیدن.
آره،
در ترافیک
گیر کرده
موندن و ما باید شروع کنیم دیگه، زمان رو از دست ندیم.
بسیار عالی، در خدمتم.
خواهش میکنم، مهمانمونم رسیدن و به نظرم تا آقای سروری برسن و گفتگو راجع به موضوع رو شروع کنیم، لطفاً بگین که چه خبر از دنیای هوش مصنوعی و جریانهایی که تو این حوزه شایدش هستیم.
یه اتفاق خیلی جالبی که افتاده و در واقع خیلی میتونه تغییر جدی ایجاد کنه اینه که از طریق استفاده از هوش مصنوعی مولد و بررسی ژنتیک انسان، دانشمندان دارن به نقطه‌ای میرسن که بتونن با خود بهبوددهی یا کمک به بهبود ژنتیک عمر انسان رو به اندازه خیلی زیادی اضافه کنن. تا الان تکامل این کار رو برای ما کرده. مثلا 15,000 سال قبل متوسط عمر انسان 30 سال بوده، بعد 35 سال، همینجور تو 5,000 سال پیش تا 40 سال رسید و همینطور
الان فکر میکنم 70 ساله.
الان حدود 60 تا 70 سال، بستگی به جوامع مختلفه. ولی ما الان داریم راجع به چند صد سال صحبت میکنیم.
خب خبر خوبیه برای اونایی که دوست دارن خیلی عمر کنن دیگه.
آره، و عمر با کیفیت داریم راجع به صحبت میکنیم. قبلا روش های دیگه بیولوژیک یا پزشکی بود که مثلا شما رو فریز میکردن یا مثلا ترکیبی از زندگی دیجیتال و تغییر یافته با زندگی نرمال رو بهتون میدادن. الان نه، راجب همین هویتی که الان دارین بتونید چند صد سال زندگی کنید.
و خبر دیگه خبرم باز نیاز خبر بگین، چون همچنان آقای سروری نرسید.
آره تو گروه هم الان فکر کنم یه چیزایی گفت، نمیدونم
توی ترافیک.
آره، خبر مهم دیگه اینه که من توی چند هفته گذشته این موقعیت رو داشتم که تو وزارتخانه های مختلفی راجب هوش مصنوعی آموزش دادم و تدریس کردم. به نظر میرسه مدیران ارشد اهمیت توجه به هوش مصنوعی رو درک کردن. البته من هم
درک کردم.
آره دقیقاً. الان دقیقاً می‌خواستم راجع به همین عرض کنم. ما الان فکر کنم نزدیک به 2 سال داره میشه که داریم راجع به هوش مصنوعی صحبت میکنیم تو برنامه‌های متعدد.
یک سال و چند ماه.
تو برنامه‌های متعدد داریم راجع به این حرف میزنیم. من دیگه به تصمیم گیران سعی کردم اینو بگم که اگه واقعا یک سال دیگه هم دست دست بکنن، فاصله ما با کشورهای همسایه‌مون فاصله‌ای میشه که مثل کشورهایی که انقلاب صنعتی رو نداشتن، مثلا ماشین نداشتن، ماشین به معنای کام، مثلا هر چیزی که با نیروی بخار، نیروی برق حرکت بکنه نداشتن نسبت به کشورهایی که داشتن.
امیدواریم که بیشتر از اینها توجه بشه، اونم با چنین سرعتی که هوش مصنوعی داره پیش میره و حالا تأثیری که توی پیشرفت کشور رو داره.
و ما بیشتر تو لایه کاربرد هستیم همش. البته طبیعیه کسب و کارهای خصوصی تو لایه کاربرد باشن، ولی تو لایه زیر ساخت الان امارات، ما در برنامه قبل گفتیم کیتو کینگ خودش رو با دیپسیک و جمنای داره مقایسه میکنه و ما هنوز نه یک جی پی او فارم یا مزرعه پردازش هوش مصنوعی درست داریم، نه تو لایه زیر ساختش کار کردیم، زیر ساخت نرم افزارش، زیر ساخت سخت افزارش، زیر ساخت شبکه ارتباطیش و قصلاز.
خب پس حالا کار داریم.
خیلی کار داریم و خیلی سری.
کمی راجع به خبرها صحبت کردیم تا آقای سروری هم برسن، ولی خب چاره نیست دیگه، بریم سراغ موضوع که حالا چیزی که در گروه اعلام شده، جریان‌های کاری یا ایجنت ها یا همون کارمندهای هوشمند. آقای دکتر یک کمی در مورد موضوع لطفاً صحبت بکنین تا بریم سراغ مهمانمون آقای عساری که مدیر توسعه کسب و کار و عضو هیئت مدیره یک مجموعه هستن.
بسیار عالی. کلن بحث هوشمندسازی بحثیه که ما در برنامه‌های متعدد بهش پرداختیم. در این برنامه ما میتونیم راجع به چیزی صحبت کنیم که یه کارمند به طور عادی تعدادی وظیفه رو در طول روز انجام میده. این تعریفیه که ما از یه کارمند داریم، تسک یا وظیفه هایی رو انجام میده. حالا اگه ما بتونیم هر مقدار از این تسک ها رو یا وظایف رو از طریق هوشمندسازی خودکار کنیم یا تسریع بشه در انجامش، در این حالت ما به اهدافمون نزدیک شدیم. برای اینکه یه کاری رو کارمند انجام بده از یک گردش کار استفاده میکنه به طور عادی. مثلا من یه سندی رو صادر میکنم، اون یکی بررسیش میکنه، اون یکی این رو در واقع تایید میکنه، یکی میره کارهای مالیش رو انجام میده و همینطور قصه‌ها. حالا وقتی ما میخواییم این وظایف رو اون بخشهای هوشمند انجام بدن، باز نیاز به یک گردش کار هوشمند داریم که بتونه طی فرایند این وظایف رو بچرخونه و بتونه این وظایف رو ارجاع بده و اونها ازشون تحویل بگیره و به گام بعدی برسونه. بحثی که امروز داریم با امیرخان عصاری میکنیم اینه.
خب به نظر موضوع جالبی میاد. خب ممنون از این حالا موارد مقدماتی که در مورد موضوع گفتین آقای دکتر بزرگمهری. اگه موافقین بریم سراغ گفتگو با مهمانمون آقای امیر عصاری که مدیر توسعه کسب و کار و عضو هیئت مدیره یک مجموعه اقتصادی هستن. موافقین؟
بله.
خیلی خب بریم و گفتگو رو شروع کنیم در هوشیار. آقای عصاری خیلی خوش اومدین به هوشیار و ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین و به این جمع تشریف آوردین. خب ما ناچاریم در غیاب آقای سروری که حالا شما رو به ما معرفی کردن و دعوتتون کردن گفتگو با شما شروع کنیم. معمولا ایشون مهمان رو معرفی میکنن، حالا تشریف ندارن، از شما میخواییم که کمی خودتون رو برای ما معرفی بکنیم، بیشتر با شما آشنا بشیم.
من امیر عصاری هستم، مدیر توسعه کسب و کار، حالا یه مجموعه که تو حوزه فناوری و تکنولوژی مشغول به کار هستیم و عضو هیئت مدیره همون مجموعه هم هستم. خب کاری که ما داریم انجام میدیم به تازگی توی واحد توسعه کسب و کار، کار روی سرویس ها و زیرساخت های هوش مصنوعی هستش. اینکه خب چه چیزهایی میشه ایجاد بشه، الان کشور به چه چیزهایی نیاز داره، چون ما تو دوره‌ای هستیم که دقیقاً داریم بین مرز بین تکنولوژی و نیاز کسب و کار داریم زندگی میکنیم و خب خیلی مهمه که چیزی آماده بشه در اختیار حال کسب و کارها و حالا میشه گفت کاربرا قرار بگیره که واقعا بهش نیاز دارن، نه صرفاً شوخی ها یا سرگرمی هایی که الان میبینیم به عنوان استفاده از هوش مصنوعی حالا کاربرد داره برای کاربران. نیازهای خیلی مهمتری وجود داره، همونطور که آقای دکتر گفتن، به خصوص تو حوزه نظامی و دفاعی، یعنی چیزی که واقعا همه کشورها دارن به شدت روش سرمایه گذاری میکنن و خب خیلی هم چیزای پیچیده نیست. یعنی صرفا ما خودمون چیزی که تجربه کردیم این بود که خب برنامه‌نویس های ما میخواستن روی این سرویس ها کار بکنن، نیاز سنجی میخواست بشه، محصولی آماده بشه، یه گزینه مهمش این بود که اول دانش اولیه هوش مصنوعی بیاد وارد کسب و کار بشه. حالا این دانش یه موقع دانش اینه که شما چه نیازهایی تو میتونی با هوش مصنوعی برطرف کنی، چه جوری باید صحبت بکنی و اینکه یه وقته یه ایده های خلاقانه کارهای خیلی بزرگی میتونن انجام بدن شما با هوش مصنوعی. که حالا
فقط اینجا یه نکته داریم و اون نکته اینه که شما تو کسب و کار میتونی رو بسترهای بین و مللی ایدهات رو تست و آزمون بکنی، میتونی اون دانشه رو اونجا تمرین کنی، ولی وقتی که بحث آفند و پدافند و شناسایی هست در صنایع نظامی، شما این کار رو دیگه نمیتونی رو بسترهای بین و مللی انجام بدی، نباید انجام بدی.
دقیقا.
و حالا باید زیرساخت ملی داشته باشی که بتونی این کارو بکنی و اینجا نقطه ضعف کلیدی ماست.
بگن اون زیرساختی که نیاز هستش، حالا ما فارغ از اینکه سرویس های هوش مصنوعی رو میگن حالا دیتای حساس داخلشون حالا نداشته باشید، یه سری مدل هایی هم هست میگن سورس باز، متن باز شما میتونید استفاده بکنید، ولی همون مدل های متن باز هم دقیقا برای مرکز حساس و کاربرد های دفاعی و نظامی نمیشه استفاده کرد، چون قابل اعتماد نیست کاملا.
استفاده بکنی، فرض کن من کوئن، فرض کن دیپسیک رو خواستم به شکل پریمیسس، یعنی در داخل نصب کنم و بخوام ازش استفاده بکنم، در این حالت رو چی نصب کنم وقتی من یک جی پی یو فارم استاندارد ندارم؟
دقیقا.
در روزی که الان بقیه کشورها از پردازنده های سری بی دیگه استفاده می کنن، دیگه اچ تا 800ش هم از رده خارج شده، ما می خواهیم با کارت گرافیک 4000، جی پی وای 4000، رده 4000 بریم مثلا یه چیزی تست کنیم، اصلا موضوعی هم.
من حالا می ترسم یه ذره از موضوع خارج بشیم های دکتر، ولی دقیقا موردی که فرمودید، حالا متاسفانه نمیدونم چرا اینجوری بود، همین چند وقت پیش نمایشگاه الکامپ بود و حضوری که داشتیم، حالا شرکت ها و دستاورداشون رو که می دیدیم اینجوری القا می شد که ما انگار همه چی داریم. طرف مثلا یه دونه زده بود اولین جی پی یو هوش مصنوعی در ایران که کاملا همه کار میکنه، نونم میره میگیره، میگفت این اصلا کلا یه کامپیوتر، یه دونه مدل هم لوکال روش نصبه، جی پی ام
راست میگه. ببین ولی میدونی کجا سروری
که اصلا ما هیچ کدوم نمیدیدیم، یعنی ما الان یه هاستینگ ساده میخوایم راه اندازی بکنیم، میگن سرور نداریم، دیتا سنتر. یعنی
ببین من میتونم الان بهت یه جی پی یو بدم، ولی این جی پی یو برای اینکه مدل تو روش آموزش ببینه یا به اصطلاح ترین شه، فرقش با یک سرور استاندارد جی پی یو اینه که این 2 سال طول میکشه، این 10 دقیقه.
و متاسفانه پاسخی که باید داده بشه، یعنی در لحظه تصویر رو بگیره، پردازش کنه، پاسخ بده. ولی میگم اینجوری القا میشه که انگار همه چی داریم، همه چی های تک، ولی متاسفانه
و این مخدر خوبیه،
مصرف برای نیاز کسب و کارا هیچ چیزی انگار اینجا وجود نداره.
ممنونم. خب آقای سروری هم بالاخره رسیدن، اجازه بدین ایشون هم به جمع
بیان. بله.
گفتگو با حضور ایشون داشته باشیم. آقای سروری تشریف میارین؟
سلام عزیز دل، روز دشواری بود.
من فکر کنم موضوعات انتقادی با آقای بزرگمهری پیش بریم خوب میتونیم.
خب آقای سروری راستش شما نبودی، من از خود آقای حساری خواستم در مورد خودشون صحبت بکنن و کاملا آشنا شدیم با مهمان.
آره.
و آره تا اینجا هم گفتگو پیش رفت و حالا شما بله. اگر سوالی چیزی دارین بفرمایید.
نه خواهش می‌کنم، خیلی هم عالی.
من یه کوچولو میرم که برو. بیای تو
باش باش.
بازی باش. که کجا دست بودم. خواهش میکنم خواهش میکنم الان دیگه نیست میتونم.
آره دیگه
خدمتتون هستم. که خب امیر جان، من با ورک فلو یا گردش کار آشنا هستم، با مفهوم کارمند هوشمندم آشنا هستم، با کاری که مجموعه شما هم میکنه یعنی حوزه وردپرس و ساختن پلاگین ها و این نوع چیزها هم آشنا هستم. اینا رو با هم مخلوط کن چی در میاد؟
ببینید ما تو گردش کار خب میگیم یه سری کارها به صورت خودکار مرحله به مرحله انجام بشن. به عنوان مثال شما یه سفارشی از مشتری دریافت میکنی، اگر که این وسط این جریان کار وجود داشته باشه یعنی گردش کار، میگی بعد از ثبت سفارش مشتری یه ایمیل تشکر براش بفرست، یه پیامک بفرست بگو مثلا پرداختت با موفقیت با این کد رهگیری انجام شد یا تو چه وضعیتی قرار هستش، به بخش انبار یه رسید انبار بفرست که کالا کجاست، باید یه دونه ازش کم بشه از موجودیش و مواردی به این دست که اینا میشن جزء اون گردش کار که یه سری کارها مرحله مرحله
تا تحویلشه
و نیاز هر کسب و کاریه که حالا با راه اندازی سایت، حالا این سایت میخواد با وردپرس باشه یا هر چیز دیگه، استفاده از ابزارهای موجود این سرویس ها رو به هم دیگه وصل بکنه که بتونه به صورت خودکار این کارو انجام بده. یه نفر قرار نیست بشینه بعد از سفارش مشتری براش ایمیل بفرسته یا اینکه بره تو سامانه پیامکی براش پیامک بفرسته یا بره به انبار اعلام بکنه آقا این موجودی رو کم کن بده
خودکار این کار رو
خودکار این کارها انجام بشه.
خب
حالا یه مرحله میایم اینورتر، یه موقع ممکنه که مشتری شما مثلا نیازتون این باشه که برای مشتریان یک هفته اخیر کد تخفیف سفارشی ایجاد بکنید و ارسال بکنید. خب اینجا دیگه گردش کار یا جریان کار نمیتونه خودش تصمیم بگیره.
اینجا LLM یا هوش مولد با درک مدل‌های زبانی وارد
دقیقاً.
میشه.
یعنی شما میایید هوش مصنوعی رو میاریم یه بخشی از اون گردش کارمون. مثلا من تو این گردش کار تعریف کردم هر دو هفته یک بار به مشتریانم، حالا تابع یه شرایطی میتونه باشه حتی میتونه نباشه. یعنی تصمیم گیری رو میتونم به خود هوش مصنوعی واگذار بکنم. که این کاربرا چه سفارشایی داشتن، یه کاربر خاص طبق اون سفارشایی که داشته سفارش مرتبط بهش چی میتونه باشه تو سیستم من تصمیم میگیره چقدر تخفیف صادر کنه. ببینید اینجا مهمه، یه نفر که داره کار بازاریابی میکنه میدونه یه محصولی داره محصول شماره یک، این بدون تخفیف همیشه فروشش بالاه، خب هیچ وقت اینو نباید تخفیف بده تا شاید به مشتری. محصول شماره دو فروشش کمتره یا میخواد بشناسونه به بازار، تبلیغات کنه مثلا جای خودشو بگیره تو بازار، دقیقاً میاد هوش مصنوعی طبق همین تحلیل ها خودش تصمیم میگیره برای چه مشتری چه محصولی و حتی با چقدر تخفیف.
الان به آرش هم تخفیف میدن این برنامه شما؟
آرش هر جا دیگه اسمش بیاد کلا میگن آقا رایگان، فقط یه سری با برامون میگه.
آرش اینطوریه؟
آره تقریبا میشه گفت که حالا من با کار دوستان آشنا هستم، این مدل خیلی در واقع میتونه جواب بده و به نظرم امیر جان کاری که اتفاق میفته میتونه خیلی توسعه هم پیدا کنه برای کسب و کارهای دیگه. من دوست دارم با این تمام بریم جلو که حالا کسب و کارهای دیگه چطور میتونن از کارمندهای هوشمند استفاده کنن در چه بخشایی.
ببینید یه چیزی که الان خیلی معروف شده من دوست دارم حالا راجبش بگم، این موردم شاید
بله بله
گفتم حواسم بهتون هست.
چی گفتی؟ آها تم دیگه آخه تم خیلی
من یه 20 سالی واقعا تو جامعه جام انقدر مطلب می نوشتم، انقدر هی دنبال واژگان جایگزین بودیم. آره، یه ذره عادت کردم ولی خب باز بداهای یه ذره سخته.
امیر آره نویسنده کلیک جامعه جام بوده.
آره
آره داشتی می گفتی یه مدل جذابی رو تم آخه شمایل چی
تم در واقع طرحواره میتونه باشه
خیلی دوره
آره ولی چیز معادله
دیگه خودت بگو
حال هوا
آره حال هوا بهتره
آره
حال هوا کجا بودیم یادم
با این حال و هوا
با حال و هوای فعلی کسب و کارها و خب یه سرویس هستش که الان خیلی معروف شده بین کار برای من دوستان اول یه توضیحی راجع به این سرویس و اسم گذاریش بدم چون میبینم خیلی ها اشتباه هم میکنن یه سرویسی به اسم N8N
بله.
خب این سرویس از مدتها قبل وجود داشت و یه گردش کار بود یه سرویسی بود که به عنوان متن‌باز گردش کار رو به شما این امکان رو میداد که بین سرویس های مختلف بتونید ارتباط برقرار کنید یه گردش کار مرتب داشته باشید به تازگی خب این سرویس اومد هوش مصنوعی رو اضافه کرد به اون مسیر گردشگاری که شما میتونستی ایجاد بکنی و خب قدرتش چند برابر شد نکته که میخواستم بگم یکی اینه که دوستان بدونن این سرویس اسمش N8N نیست N8N و از یک مدل نامگذاری استفاده میکنه که الان اسم مدلش رو فراموش کردم کلمه کاملش نود میشن هستش دو تا N اول و آخر رو در نظر میگیرن وسطش تعداد حروف تعداد کاراکتر 8 کاراکتر هست میشه N8N یه مدل خلاصه کردنه که حالا من اینجا حالا دو حرف اول فارسی انگلیسی میگم عدد وسط و فارسی میگم که متوجه بشن خیلی کاربره چون اغلب رایج دیدم اینجوری میگن ما یه چیزی داریم توی ترجمه حالا متون و اینه یه استانداردی میگن I18N I18N این 18 خب قبل از این برای خیلی ها سوال بود که چرا اینجوری میگن چرا نامگذاری است این کلمه اینترنشنالیزیشن بوده چون یه آی و یه ان 18 تا کاراکتر وسطش بوده این استانداردی که شما هر جا بزنید آی 18 ان توی کسایی که برنامه نویسی میکنن میگن طبق این استاندارد باید ترجمه رو انجام بدن خلاصه میخواستم بگم اسم این سیستم N8N هستش یکی از حالا سرویس های ساخت گردش کار هستش که با هوش مصنوعی هم میتونه ترکیب بشه و ترکیبش با هوش مصنوعی دیگه به شما این امکانو میده که نیازی نیست کل مراحل کار رو مشخص بکنین شدا شما فقط هدف رو مشخص میکنین خودش تصمیم میگیره یه مثال ساده بخوام بگم تو سیستمای برنامه نویسی یا همین جریانهای کاری شما میگفتیم مثلا یه پیامی میاد تو ایمیل من ببین اگر پیام این عبارت داخلش بود بده به بخش مثلا مالی اگر این عبارت درخواست مثلا شکایتی بود
ولی اینجا میتونه در کنه پیام
بده به بخش پشتیبانی این بود بده به بخش فلانجا الان اینجا نه میگی ایمیل ها رو به بخش مربوطه مثلا بده دیگه خودش پیامو میخونه تحلیل میکنه درک میکنه کاربر یه شکایتی داشته یه تشکری داشته کدوم بخش باید بده میده به اون بخش نیازی نیست شما توی اون گردش کار 17 18 تا تو اصطلاح برنامه‌نویسی یه ایفی بذاری با نتیجه که یه سرویس خیلی معروفه
حالا دیگه سلکت کیس دیگه لازم نداری این همه بگذاری بله
یه سرویس خیلی معروفی بود قدیم که ایفت بود با سه تا تی ایف دیس دن دت یعنی بله. اگر این اتفاق افتاد آنگاه آن کار را بکن دیگه این چیز الان دیگه منسوخه تو گردش کارها یعنی چیزی به اسم شرط نداریم چون با هوش مصنوعی ترکیب میشه و خب این ترکیب یکی از مثالهایش که زدم این مورد بود و این مورد که همون که کد تخفیف های شخصی سازی ایجاد بکنه
امیر جان با توجه به اینکه بخش زیادی از هوش مصنوعی ها هستن که کاملا وقتی باشون فارسی کار میکنی نقاط ضعف جدی ایجاد میکنن مثلا السیت ابزار فوق العاده ای برای اونایی که ژورنال مقاله علمی مقاله بین المللی میخوام بنویسن به فارسی حتی یا یه پایان نامه میخوام بنویسن ولی وقتی باش فارسی کار میکنی خیلی یا مثلا خیلی از ابزارهای ساخت تصویر میبینیم که به شدت وقتی فارسی بهش پرامپت یا درخواست رو میدیم ضعف داره این از اولا از کدوم زیر ساخته هوش مصنوعی استفاده میکنه و دوم اینکه توی چقدر در درک موضوعات فارسی هم قدرتمنده
ببینید نکته مهمی که وجود داره اینکه الان میگی مدل های هوش مصنوعی تو فارسی ضعف دارن شاید باید ضعف رو تو خودمون هم جستجو بکنیم
بله بله قطعا
اینکه تولید محتوایی که به زبان فارسی وجود داره توی دنیا خیلی کمتر از محتواهایی هست که به سایر زبان ها وجود داره و خب چون زبان انگلیسی ترجمهش خیلی از زمان طولانی تری به سایر زبان ها وجود داشته این دیتا ها ترجمه شده
یه بخش مهمش هم فیلترینگ
بله
یه
بله.
بخش مهمش که ما محتواهامون یعنی محتوای فارسی ما مثلا الان تو آلمان داره
چیزی که تجربه کردیم حضور رسانه‌ایه دیگه همونطور که سایر کشورها جهت‌دهی میکنن رسانه رو ما هم بتونیم جهت‌دهی بکنیم یا حتی اون جهت درست رو نشون بدیم حداقل لزوما همیشه جهت‌دهی
یعنی شما سئو مثلا میکنی که محتوات بیاد به سمت کشورتون برای تولید محتوای کشورتون محسوب شه، ولی با استفاده از ابزارهای دور زدن فیلتر چون دارید کار میکنید برای کار روزانه‌تون، این در واقع سئو در یک محل جغرافیایی دیگه.
و متاسفانه یه اتفاق بدی که افتاده اینه که ما ارتباط داخل به خارجمون همیشه دارای مشکل بوده، الان مدتیه که بیشتر از همیشه مجبورن که از کارها
سایت‌های بزرگمون هم از خارج از کشور قابل دسترسی نیستن و عملا بخش زیادی از محتوا در واقع غیر قابل دیدنه.
یعنی کسب و کارها مجبورن زیر ساختاشون داخل ایران باشه و این داخل بودن محدود شدیم به داخل، یعنی این دیتا ها این تولید محتواها دیگه وجود نداره برای کشور خارجی برای اون هسته های این مدل های هوش مصنوعی و نمیتونن استفاده کنن. حتی تو مدل هایی که مدل های حالا استدلالی بهشون میگن که میان اطلاعاتو جمع میکنن تصمیم گیری میکنن، این وجود نداره.
خب خسته نباشین، تا الان که خیلی گفتگو خوب پیش رفته. آقای سروری هم که فکر میکنم تا الان یک جمله گفته
آره،
باشه.
من چون وسط
هم دیر اومدیم هم صحبت نکردیم تا الان. خب تا الان که نکات خوبی بهش اشاره شده، اما به نظرم وقتش یکم استراحت بکنین. هوش آموز امروز نداریم چون آقای مرتضایی بعد از اصفهان تشریف بیارن فعلا نیومدن، که بعد با یک نفر دیگه هوش آموز رو پیش ببریم، چون ایشون نکات خیلی خوبی رو تا الان اشاره کردن، ولی خب نیازه که ما آموزش رو از زبان افراد دیگه هم داشته باشیم.
حالا بسیار عالی، بهتون یکی دوتا از عزیزان رو معرفی میکنم.
خیلی هم خوب، ولی خب اصفهانی نیستن دیگه،
ترجیح همینه.
من اصفهانی نیستم، یه موقع من وسط اصفهانی افتادم، یه همه فهم کنم ما اصفهانی
کجایی؟
اصالتاً که سمت پدر بزرگان مال سمنان اندامگان
سمنان. بله.
چرا فکر میکنن شما اصفهانی؟
اصلا شرکت ما یه جور توسط اصفهانی ها اصلا گاه قروب شده،
خون خونو
میکشه همه هم دیگر.
خب این از کار بلدیشون و
آره صندلی هیئت مدیره
دوباره برمیگردیم به صفویه.
خیلی خوشحالم که حالا فکر میکنم شما اصفهانی هستین. حالا اون افرادی که میخوای معرفی کنین اهل چه شهرهایی هستن؟ الان تو ذهنت
شمالی هستن؟
حالا که اول شهر
شمالی هستن.
شمالی هستن؟
بله.
خیلی خوب، اشکالی نداره. شمالی ها هم بسیار میخوان
شمالی ها بیان بگیرن
این
آقای بزرگی میخوان، آقای بزرگی میخوان تیم خودشون رو.
شما سلطان کجایی هستن؟
انزلی.
خب خیلی
خب، همه عزیزان در همه شهرهای ایران عزیزمون محترم و کار درست و بسیار کار بلدن، به خصوص در حوزه هوش مصنوعی. اما چه دیگه نمیدونم. خب با پس امروز هوش آموز نداریم، یه فرصت خوبی که شما تشریف بیاریم پذیرایی بشه ازتون و برگردیم ادامه گفتگو با ما یاسر.
بسیار عالی.
واقعی میز رو ببینی از
میز بپاش
دیریز بپاش کرد و باز تهیه کننده
بفرمایید. خستگیتون به در شد و بریم ادامه گفتگو با آقای عصاری. آقای سروری این دفعه دیگه شما شروع کنید.
خواهش می‌کنم. بله، می‌خوام ببینم امیر چالش هایی که بر سر راه هست و استفاده از کارمندهای هوشمند ممکنه برای کسب و کار ایجاد کنن چیه و فرصتاش چیه اگر بیشتر درمون.
چالش رو میتونیم از چند بود ببینیم. خب یکی از مهمترین مواردش اینه که با آقای دکتر بزرگمهری هم که صحبت می‌کردیم، یکی بحث زیرساخته. ما تو تجهیزات و زیرساخت و سرور حتی بخواد توی به صورت بومی داخل خود ایران هم باشه یه سری مشکلات و محدودیت ها داریم از مدل های داخلی بخوایم، یعنی مدل ها رو بخوایم داخل روی سرورهای خودمون اجرا بکنیم. مورد بعدی اینه که خب ما میخوایم از این مدل ها به صورت پل ارتباطی خب بزنیم از اون خود مدل اصلی استفاده بکنیم، مشکلات زیرساختی ارتباط رو دوباره داریم، این ارتباط قطع میشه، اون سرویس کلا از کار میفته، این مسائل به وجود میاد. و مورد آخر اینه که اون مدل چه کاری بخواد انجام بده. الان تقریبا میشه گفتش که خیلی ها میان میگن مدل های مثلا سرویس مثلا جمینای وجود داره، سرویس مثلا اوپن ای آی وجود داره که خود اوپن ای آی ChatGPT 5 داره، ChatGPT 4 داره، مینی داره و مدل‌های متفاوتی که داره. واقعاً این مدل‌ها هر کدوم توی